بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر بسیار مختصری درباره نام‌ها یا صفات زیبای پروردگار. الله، خدایی که نیست موجود قابل پرستشی جز او و برای اوست زیباترین نام ها. خواجه عبدالله انصاری، عارف بزرگ جهان اسلام، درباره نام ها یا صفات زیبای خداوند فرموده: بدان که خدایی را جل جلاله نام هاست و آن نام ها او را صفات است. با آن نام ها نامور و ستوده و شناخته شده، نام های پر آفرین و بر دلها شیرین، نظم پاک و گفت پاک از خداوند پاک، نظم به سزا و گفت زیبا از خداوند یکتا، آیین زبان و چراغ جان و ثنای جاودان. و آگاه باش که آنچه نام مخلوق است مصنوع است و عاریتی و ساخته و مجازی، و آنچه نام خالق است همه قدیمند و ازلی و به سزای او حقیقی. هیچ نام از نام‌های او جدید نیست. این گفتار تفسیر بسیار ساده است از 99 نام حق تعالی که بر اساس عقاید عرفانی اسلامی تهیه شده و مبتنی بر این است که کیفیات وجودی خود را با کیفیات الهی هماهنگ ساز. اینها نام های زیبای الهی هستند و از طریق تجلی نور آنها که در انسان به صورت صفات ظاهر می شوند، زندگی این جهانی و آن جهانی ما منور می گردد. البته منظور از تذکر 99 نام خداوند این نیست که خداوند تنها 99 نام دارد. نام های بیشتری نیز در قرآن مجید به خداوند نسبت داده شده و نام های بی نهایت دیگری هم وجود دارد که از طریق آفرینش منتخب خود آشکار فرموده است. خداوند دل های پاکی را که همچون آینه نور نام های زیبای او را منعکس می کنند دوست دارد. نام های خدا دلیل وجود و یگانگی او هستند. ای کسانی که زیر بار غم ها و مشکلات جهان مادی رنج می برید، باشد که خداوند برای زخم های قلب شما از نام های زیبای خود مرهمی سازد. این نام های زیبا را بیاموزید، درک کنید و تکرار نمایید و به دنبال آنها در تمام آسمان و زمین و در هر آنچه که زیبایی وجود را می سازد جستجو کنید. با پاکسازی نفس خود به اذن الله در این کار بر حسب صمیمیت و خلوص خود برکت می یابید. ای خدای بزرگ، به حق نام های زیبایت و به حق آنان که نور نام هایت در آنها متجلی است، ما را به راه آنان هدایت فرما. بگذار صفات تو را همه جا آشکارا ببینیم. آینه قلبمان را پاک کن تا شاید بتوانیم با صاب شکوه و زیباییت را در درون خیش و در سراسر جهان مشاهده کنیم. آمین یا رب العالمین. قسمت چهارم. Thank you. ودود، دوستدار، عاشق. او یگانه ایست که بندگان خوب خود را دوست دارد. او تنها کسی است که ارزش عشق را دارد. خداوند با عشق نامحدودش نسبت به بندگان خیش به آنها امکان دسترسی و دریافت حقیقت را داده است و این از هوش معمولی فراتر می رود و قدرت مخصوصی است. اما برای فایده بردن از این روشنایی شرطی وجود دارد و آن ایمانی است که به عمل در آمده باشد، یعنی از خودگذشتگی. بگذار آنها که در جستجوی روشنایی هستند به سوی تقدس و پرستش گام بردارند. و دود آن هدف یگانه قلبی است که در جستجوی عشق خداوند است. اما عشق فقط زمانی امکان می‌یابد که عاشق به معشوق و زیبایی و کمال او آگاه باشد. آگاهی برای بیشتر مردم تنها از طریق حس ممکن است و حس‌ها بسیارند. هر کس به چیزهای مختلفی جذب می‌شود. وقتی انسان به روح خود آگاه باشد، آنگاه احساسات از روحی تبعیت می‌کنند که از کل آگاه است. خداوند یگانه معشوق روحی است که آگاه به کل است، چون تمام کمال در اوست. تمام احساسات به طور سیری ناپذیری مجذوب شیرینی این کمال می باشند. چگونه کسی به این درجه از احساسات و آگاهی می رسد در حالی که به طور طبیعی بدن دوستدار زندگی خیش، لذات، سلامتی، شغلش و غیره می باشد؟ هیچ انسان معمولی برای دوست داشتن این چیزها احتیاجی به فرهنگ، هوش، درایت و رهبری ندارد. اما برای دوست داشتن خداوند، او محتاج هوش و رهبری است تا تشخیص دهد همه آنچه را که او دوست دارد دارایی‌های خداوند و هدیه‌های او هستند، که تمام اینها را علامت توجه و عشق او نسبت به خودش بداند. تمام آنچه را که بدن دوست می‌دارد مانند خودش موقتی و ناپایدارند. تشخیص این حقیقت بزرگترین هدیه ایست که در این دنیا انسان میتواند دارا شود. در میان مردمان تجلی نور نام زیبای ودود برای کسی به حقیقت میپیوندد که آنچه را برای خود میپسندد برای دیگران نیز همان را میخواهد. مجید، با عظمت ترین، با شکوه ترین خداوند اعلی در کل خلقتش و آنچه فراتر از آن است شکوهمند و عظیم است. هیچ دستی به او نمی‌رسد، هیچ قدرتی نمی‌تواند او را لمس کند. در این حال او به بندگانش از رگ گردن خود آنها نزدیکتر است. به آنها محبت و رحمتی دارد که حتی بیشتر از آن است که آنها خود می‌توانند نسبت به خودشان داشته باشند. نعمت‌های او پایان ناپذیرند. حالت او کمال ناب است. اعمال او عقل خالص است. در معنی مجید دو عامل وجود دارد. یکی عظمت اوست، قدرت اوست که او را برتر و بالاتر از هر گونه کوششی برای رسیدن به او نگاه می دارد و به همین دلیل مورد احترام و ترس است. دیگری شکوه و شرف اوست که در اعمال و حالات زیبایش نشان داده می شود و برای آن مورد ستایش و عشق است. هر بنده خوب با توجه به شکوه و عظمت آفرینندهش باید در اخلاص نسبت به او جدی و پاک باشد، همچنین در تمام اعمالش، و از این طریق او را ستایش کند. او باید از تکبر، خودستایی و سایر اخلاق ناپسند خود را دور نگه دارد. کسانی که به عظمت و برتری او واقفند، آنها که به او ایمان می آورند و به او می پیوندند و فقط در جستجوی رضایت و خوش آمد او هستند، خودشان به قدرت و شرف میرسند. تجلی نور مجید در انسان آن است که شخصیت و اخلاقیات او در راه درست رشد کرده و در بین انسانها و بقیه مخلوقات به دلیل رفتار زیبایش با آنها به برتری رسیده. او با فضیلت‌های الهی به فضیلت رسیده است. باعث برانگیزاننده بعد از مرگ. خداوند باعث در روز قیامت به تمام موجودات دوباره زندگی می بخشد. او مردم را از قبرهایشان برمی انگیزاند و تمام اعمال، افکار و احساساتی را که در زندگی زمینی بر آنها گذشته بیرون می آورد. این صفت خداوند چنان اهمیت دارد که یکی از اصول دین و آخرین مرتبه ایمان است. چون شخص با ایمان باید باور خود را به بازگشت به زندگی پس از مرگ اظهار دارد. این حقیقت را در تمام کتاب‌های مقدس و از طریق تمام پیامبرانش بیان و آشکار فرموده است. در قرآن مجید تقریبا در هر سوره‌ای تذکری در این مورد هست. از آن جمله: الله خدایی که جز او معبودی نیست و به طور قطع شما را در روز قیامت که شکی در آن نیست گرد آورد، کیست که از خدا راستگوتر باشد؟ آیه 87 از سوره 4 نساء. روز قیامت، روزی که منادی از مکانی نزدیک ندا می دهد گوش فراده، روزی که همگان سیحه راستین را می شنوند، روز خروج است. زنده می کنیم و می میرانیم و بازگشت نزد ماست. روزی که زمین شکافته شود و آنها به شتاب بیرون آیند. این گردآوری برای ما آسان است. آیات 41 تا 43 از سوره 50 قاف. خداوند پروردگاری است که ما را آفرید، روزی بخشید و سپس بمیراند، بعد در قیامت ما را به زندگی باز می‌گرداند. پس چگونه ممکن است فردی که فکر می‌کند از هیچ چیز و هیچ کجا به این زندگی وارد شده و بعد از مرگ هم به هیچ جا نمی‌رود، به معنی باعث آگاهی یابد؟ انکار نادانسته‌ها و تجربه نشده‌ها در طبیعت بشر است. کودکی که به سن عقل نرسیده و هنوز دستش نسوخته نمی‌خواهد باور کند که آتش می‌سوزاند. اگر حرف مادرش را باور کند و با آتش دست نزند، بچه خوشبختی است. کسی هم که با آن چیزهایی که تجربه نکرده و نمی‌تواند بفهمد ایمان داشته باشد، همان کسی است که به غیب ایمان دارد. این کلید سعادت است. مانند ابی ابن خلف نباشیم که استخوان‌های پوسیده و کهنه را بین انگشتانش خرد کرد، با آنها را به صورت مولای ما صلی الله علیه و آله پرتاب نمود و گفت: پس تو ادعا می‌کنی که او این استخوان‌های پوسیده را دوباره زنده می‌کند؟ و آنگاه این آیات نازل شد: آیا آدمی نمی‌داند که او را از نطفه آفریده‌ایم که اکنون دشمنی آشکار است؟ در حالی که آفرینش خود را از یاد برده است، برای ما مثل می‌زند و می‌گوید: چه کسی این استخوان‌های پوسیده را زنده می‌کند؟ بگو: همان کسی که در آغاز آن را آفرید زنده‌اش می‌کند و او بر هر آفرینشی داناست. همان کسی که از درخت سبز برایتان آتش پدید آورد و شما از آن آتش می‌افروزید. آیا کسی که آسمان‌ها و زمین را آفریده است نمی‌تواند مانند آنها را بیافریند؟ چرا؟ زیرا که او آفریننده داناست. چون بخواهد چیزی را بیافریند، فرمانی که می‌دهد این است که می‌گوید موجود شو و بیدرنگ موجود می‌شود. منزه است آن خدایی که ملکوت همه چیز او راست و همه به سوی او بازگرداننده می شوند. آیات 77 تا 83 از سوره 36 یاسین. قول خداوند به بازگرداندن ما در قیامت حق است و در آن هیچ شکی نیست. ما همان گونه خواهیم مرد که زندگی کرده ایم و همان گونه به زندگی ابدی باز می گردیم که مرده ایم. هر آنچه را که در اینجا بکاریم، اغلب هم در این دنیا و هم در روز بازپسین درو خواهیم کرد. پس دانه های خوب را انتخاب کنیم، زمین را با سعی خود شخ بزنیم، دانه ها را با اشک های عشق و محبت خود آبیاری کنیم و مزرعه خود را با انوار الهی که از آینه قلب پاکمان باز میتابد گرما ببخشیم. هر کس خود را از مرگ نادانی دوباره به زندگی دانش زنده کند، که از تاریکی های قبر نادانی به زندگی دانایی برسد، در آن صورت تجلی نور باعث را می‌بیند و به آن ایمان می‌آورد. چنین شخص رحمت شده‌ای کسی است که خودخواهی‌ها، حرص‌ها و آرزوهای جسم و عشق به دنیا در او کنترل شده و قلب او به زندگی ابدی پاک و دوباره زنده گردیده. او می‌تواند از طریق دانش و خردش قلب‌های مرده‌ای را که از نادانی مرده‌اند دوباره زنده کند. به یاد داشته باشیم که خداوند در قرآن مجیدش فرموده: بگو آیا دانایان و نادانان برابرند؟ تنها خردمندان پند میپذیرند. آیه 9 از سوره 39 زمر. شهید، شاهد همیشه زنده. او یگانه است که بر هر آنچه که اتفاق می افتد در همه چیز و هر زمان شاهد است. از نظر دوری و نزدیکی خداوند به همه چیز نزدیکترین است. او بر هر چیز و هر رویدادی از کوچک و بزرگ شاهد است. او از طریق صفت علیم خود همه چیز را می داند. از طریق صفت شهید خود بر هر رویدادی شاهد است، خواه کسی دیگری بر آن شاهد باشد یا نباشد. اوست که در روز قیامت بر یک یک اعمال انسانها شهادت خواهد داد. بنده ای که به این موضوع ایمان دارد، بسیار بعید است حتی دور از چشم مردمان نیز عمل خلافی از او سر بزند. در این باره اشاره به داستان حقیقی کوچکی می کنیم. ابن مسعود که خداوند از او راضی باشد، با چند تن از دوستانش در اطراف شهر مدینه گردش می کردند که به پسری برخوردند که گله ای را چوپانی میکرد. از او دعوت کردند که در غذای آنها شرکت کند. پسرک دعوت آنها را با گفتن این که روزه است رد کرد. چون ماه رمضان نبود، این تقوای بیش از حد او همراهان ابن مسعود را متعجب ساخت. برای خوش آمد او و از روی امتحان به او گفتند یکی از گوسفندان را با آنها بفروشد و قول دادند نیمی از گوشت گوسفند را به او هدیه کنند. پسر گفت که گوسفندان به او تعلق ندارند و او حق فروش آنها را ندارد. آنها باز برای امتحان گفتند پسرم، چه کسی می فهمد؟ تو همیشه می توانی بگویی که یکی از آنها را گم کرده ای. پسرک فریاد زد پس خدا کجاست؟ و فرار کرد. ابن مسعود در مقابل مدتی بعد تمام گله را از صاحبش خرید و به پسرک چوپان هدیه کرد و به این ترتیب او در همین دنیا هم از توجهش به شهادت خداوند سود برد. از آن پس هرگاه ابن مسعود پسرک چوپان را در مدینه می دید، با پرسیدن پس خدا کجاست سر به سرش می گذاشت. در این حال تجلی نور این نام یا صفت زیبای خداوند در اشخاص به صورتی است که با در نظر داشتن شهادت خداوند و مجاهدت به معنی نهایت سعی و کوشش در راه برپا نگه داشتن حدود دین او، با فدا کردن مال، مقام و حتی جان خود شاهدی می شوند در سراسر تاریخ و این نام یا صفت پرشکوه خداوند در آنها به تجلی کامل می رسد. و خداوند در قرآن مجید آیات زیادی در وصف حال این شهدا ذکر فرموده که در اینجا برای نمونه چند آیه ذکر می شود: هرگز گمان مبر کشته شدگان در راه خدا مردگانند، بلکه زنده اند و در پیشگاه پروردگارشان روزی می خورند، شادمانند با آنچه خدا از فضلش به آنان عطا فرموده و با آن مؤمنانی که در پی آنها هستند و هنوز به ایشان ملحق نشده اند بشارت می دهند. نه ترسی برایشان است و نه اندوهی. آنان به نعمت و فضل خدا مسرورند که خداوند پاداش مؤمنان را از بین نمی برد. آنان که پس از رسیدن جراحات بسیار همچنان دعوت خدا و پیامبر را اجابت کردند، نیکوکاران و تقواپیشگان را پاداش بزرگی است. کسانی که مردم به آنها گفتند که گروهی برای نبرد با شما گرد آمدند، از آنها بترسید، ایمانشان زیادتر شد و گفتند خدا ما را کافی است و او بهترین حامی و پشتیبان است. و به این ترتیب آنان به نعمتی از جانب خدا و فضلی که هیچ گونه بدی به آنها نرسید روی آوردند، با آنها رضایت خدا را پیروی کردند و خداوند دارای فضل عظیمی است. این شیطان است که تنها قادر به ترساندن دوستانش است. پس اگر به راستی مؤمن هستید از او نترسید، بلکه از من بترسید. آیات 169 تا 175 از سوره 3 عمران. حق خداوند حق است و وجود او بدون تغییر. حق آن است که ذاتش به خودی و خود معتبر است و ذات او سبب و علت تمام وجود است. چون او وجودش را از کسی جز خودش نمی گیرد، دائمی است. هر چیز دیگری موقتی است. حق چون به خودی و خود موجود است، نه بر اثر چیز دیگری، پس تغییر ناپذیر است. او یگان وجود حقیقی است. دیگر موجودات که ظاهراً حقیقتاً وجود دارند، حقیقت وجود خود را از او می گیرند. چیزهای دیگری در وجود هستند که از طریق هوشی هم پای حقیقت به نظر می رسند. ما آنها را هم حقیقت می نامیم. در این حال حقیقت هر چیزی که وجود دارد در رابطه با چیزهای دیگر تغییر می پذیرد و در منتها زمانی ناپدید می شود و باور به حقیقت داشتن آنها هم دیگر معتبر نیست. در تمام عالم وجود چیزی نیست که وجودش هم سطح خداوند، یعنی وجود حقیقی باشد، که دائمی، قبل از قبل و بعد از بعد است. به غیر از خداوند که زنده همیشه باقی و بدون تغییر است، همه چیز تغییر می کند، ناپدید می شود و اگر خواست خدا بر آن قرار بگیرد دوباره پدیدار می گردد. تجلی نور حق در مؤمن به صورت ایمان و کلام نمودار می شود. حقیقت چیزی است که به دلیل محتاج نیست و انکار آن غیر ممکن است. بنابراین باورها و کلماتی که در رابطه با وجود نامتغیر سببی هستند به عنوان ایمان حقیقی شناخته می شوند، چون آنها هم در سیاق کلام دائمی هستند. خداوند آنها را زنده و پاینده نگه می دارد و به اشخاصی که از آن سخن می گویند و آنها گوش می دهند و ایمان می آورند پاداش عطا می فرماید. بنده مؤمن از تمام چیزهای دروغین در اعمال و کلماتش نجات یافته است. او در همه حال و همه جا به حقیقت آگاه است و از طریق آن به یگانگی و توحید، چون برای او نقش حقیقت همیشه حاضر و دائم است. وکیل خداوند امین اصلی و وفادار است. او کاری را که به او واگذار شده باشد بدون فروگذار کردن کوچکترین چیزی به انجام می رساند. انسان‌ها تصور می‌کنند که قادر به انجام کارها هستند، در صورتی که در حقیقت اوست که کارها را انجام می‌دهد و به هیچ کس نیازی ندارد که کاری برایش انجام دهد. او خود می‌تواند جایگزین همه چیز دنیا باشد، اما هیچ چیز نمی‌تواند جایگزین او بشود یا به خودی و خود و بدون کمک او بر جای بماند. هر چیز که به او واگذار شود به بهترین صورت به انجام می‌رسد. در این حال هیچ گونه اجباری در کار نیست. هیچ کس نمیتواند بر اراده او تأثیر بگذارد. هیچ قدرتی نمیتواند او را مجبور به انجام کاری بکند. او خود برای ما کارهایی را به انجام میرساند که برای ما خوب است و خودش بهتر میداند. کیست آن که بتوانیم به او اطمینان کنیم که کارهای ما را از خودمان بهتر برای ما انجام دهد؟ امین ما باید از ما بهتر بداند، قدرت بیشتری داشته باشد و قابل اعتماد باشد تا بتوانیم کارهایمان را به او واگذار کنیم. همچنین باید نسبت به انصاف، عشق و وفاداری او مطمئن باشیم. در میان مردمان کدام وکیلیست که با داشتن این مشخصات بتواند نماینده ما باشد و برای من کار کند؟ برای چنین وکیلی چقدر حاضریم بپردازیم؟ در حقیقت هیچ انسانی تا این اندازه امین نیست. وقتی مردم برای یکدیگر کار می‌کنند فقط داد و ستد شغلی است، می‌دهند و می‌گیرند. خداوند همدان، خداوند قادر، خداوندی که مهربان‌ترین است، برای بندگانش تنها منبع و محل اعتماد است. در تمام کارهایی که ظاهراً انجام می‌دهیم، در شغلمان، برای تأمین سلامتیمان، برای خانواده‌مان، در جستجوی منفعتی هستیم. نقشه می کشیم، حساب می کنیم، احتیاط می کنیم، با حسابداران، پزشکان و وکیلان مشاوره می کنیم. در این حال هر روز گرفتار همه گونه بازداشته شدن ها، مخالفت ها و مسائلی هستیم که به وجود می آیند. بنده حقیقی تمام این کارها را به بهترین وجه انجام می دهد، نه تنها برای خودش بلکه برای دیگران نیست. بعد نتیجه را به خداوند واگذار می کند که از رحمت خود به او آنچه نیاز دارد بدهد. او به سوی خداوند وکیل دعا می کند که کنترل زندگیش را به دست بگیرد و نتیجه کار را طوری به پایان برساند که برایش خوب است، در حالی که خودش اقرار می کند که نمی داند و حتما خدا بهتر می داند. این معنی توکل است، اعتماد کردن به خداوند. کسی که این اعتماد مطلق را به امین اصلی دارد، دارای وکیلی است که بسیار بزرگتر از بزرگترین وکیلان این دنیاست. چون حتی اگر تمام کوشش هایش هم به ناکامی کلی بیانجامد، گرفتار ناامیدی نمی شود. او آرام و متین است. اگر چنین آرامشی وجود نداشته باشد، هیچ منفعت دنیایی، هیچ گنج مادی برای او خوشبختی به وجود نخواهد آورد. مشکلاتی که از این آرامش درونی جلوگیری می کنند یا آن را از بین می برند، عبارتند از زیاد خواهی بیش از حد، خست، حسادت، ترس های بیهوده و تخیلات. هیچ مقداری از پول و هیچ نسبتی از امنیت ظاهری نمی تواند قلب های به هم فشرده آنهایی را که گرفتار این امراض هستند آزاد و رها سازد. توکل و اطمینان به خداوند به معنی نادیده انگاشتن مسبب آنچه که اتفاق می افتد نیست. نشستن و اهمیت ندادن به علتها و آثار آنها تنبلی است. اعتماد به خداوند در اسلام واجب است و تنبلی گناه. خداوند برای بندگانش علتها و راه حلهای آنچه را که اتفاق می افتد روشن ساخته است. در حقیقت او تشخیص این علتها و حل آنها را شرط اتفاق افتادن مقصود قرار داده است. برای چیزی که باید آفریده شود، برای نیازی که باید برآورده شود، باید دلیلی مسببی به وجود آید. این قانون و نظم الهی است که به آن حکمت التثبیت میگویند، به معنی دلیل اسباب. بی توجهی به آنچه در دسترس شخص است مثل آن است که خود را از روی قصد به کام نادانی، بیماری و فقر بیندازد که در اسلام گناه است. به این ترتیب انسان با آگاهی کامل از اسباب و وسائل باید برای عملی ساختن آرزوهایش بکوشد. با این دانش که تمام کوشش‌های شخص دعای فعالانه و آرزویی است برای کمک خواستن از خداوند. در حقیقت این دعاهای فعالانه یعنی کوشش‌های ما دلیل اعتماد ما به خداوند برای نتیجه است و نه چیز دیگر. کسی که این کار را می‌کند روی کوشش‌های خود حساب نمی‌کند، در حالی که از نهایت کوشش هم فروگذار نمی نماید. او اعتمادش به خداوند کریم است که فرموده بگو برای من خدا کافی است که توکل کنندگان بر او توکل کنند. قسمتی از آیه 38 از سوره 39 زمر. خداوند یگانه است که خستگی ناپذیر و قوی ترین است. او دارای تمام قدرت هاست. او قادر است که بر همه غلبه کند. هیچ کس نیست که بتواند دستی به او برساند. در عمل کردن به قدرتش هیچ شرایطی وجود ندارد که آن را سخت یا آسان سازد. او میتواند 1 بیلیون عالم را به همون آسانی به وجود آورد که 1 تیغه علف را. او با قوت خستگی ناپذیرش به تداوم آفرینش و پشتیبانی آفریدگان می پردازد و اعمال آنها را تا زمان معین رهبری می فرماید. تجلی نور این نام یا صفت خداوند در بنده مؤمن او این است که او با قدرت الهی که در خود می یابد در مقابل شهوات، زیاد خواهی های دنیایی، خشم و منفی بافی و دیگر سپاهیان شیطان می ایستد. با شکوه تجلی این نام او میتواند همیشه و همه جا تمام دشمنان را، چه انسان، چه شیطان و چه جن، از میان بردارد. هیچ چیز نمیتواند با او مخالفت کند. او از طریق قدرت خداوندی بر همه چیز پیروز می شود و تمام مخالفت ها را دفع می کند. متین، خداوند در قدرت و استحکامش کامل است. صفت قوی مربوط می شود به کمال قدرت او، در حالی که صفت متین شدت آن عمل نفوذ کننده در همه چیز قدرت او می باشد. هیچ کس نمی تواند از این قدرت در امان باشد. هیچ نیروی نمی تواند با آن مخالفت کند. هیچ چیز برایش مشکلی به وجود نمی آورد. هیچ چیز نمی تواند آن را به ضعف بکشد و این قدرت به هیچ کمکی هم احتیاج ندارد. خداوند هم مهربان است، هم کیفر دهنده. وقتی محبت خود را به بنده مورد علاقهش می رساند، هیچ کس نمی تواند جلوی رسیدن آن را به او بگیرد. هیچ قدرت قابل تصوری هم نیست که بتواند جلوی انتقام، خشم و کیفر او را از رسیدن به هدفش بگیرد. بنده باید امیدوار باشد که از طرف خداوند تمام خوبی ها و زیبایی ها به او می رسد و باید فقط از کیفر الهی بترسد. به این ترتیب تمام ترس های دیگر از قلب بندگانی که به خداوندشان پیوستند زائل می شود. بنده‌ای که نور این نام الهی در او به تجلی درآید، به او راز صفت قدرت نفوذ کننده خداوند داده شده است. این قدرت باعث می شود که با چنان قوت و صبری به مذهبش بیامیزد که هیچ چیز نتواند او را به دور شدن از آن وسوسه کند. هیچ مشکلی او را خسته نمی کند و هیچ چیز نمی تواند او را بترساند یا خاموش سازد. تأثیر او به همه چیز است و هیچ چیز دیگر به غیر از خداوند نمی تواند بر او تأثیر کند. در هر شرایطی او متین است. آگاه باش که دوستان خدا نه ترسی دارند و نه اندوهگین می شوند. برای مؤمنان اهل تقوا در زندگی دنیا و آخرت خبری مسرت بخش است. سخنان خدا تغییر ناپذیر است و آن رستگاری بزرگی است. آیات 62 تا 64 از سوره 10 یونس. ولی خداوند دوست پشتیبانی کننده بندگان خودش می باشد. او به بندگان خودش کمک می کند. او مشکلات آنها را از میان بر می دارد و به آنها رهبری، صلح و موفقیت در کارهای این جهانی و آن جهانی می دهد و قلبهایشان را روشن می فرماید. این قلبها منقبض و وابسته به حال نمی مانند، بلکه تا زمانهای پیش از پیش و بعد از بعد وسعت می یابند. آنها به شناخت سلطان این حیطه ها می رسند، کلیت و یگانگی او را تصدیق می کنند و به شرف رسیدن به بالاترین سطحی که یک انسان می تواند برسد، یعنی دوستی او، از طریق بندگی کردن می رسند. دوستان خدا چشمانی دارند که با نور الهی روشن شده و با آن نور می بینند. آنها از تمام آنچه که می بینند و می شنوند درس می گیرند. نور الهی از چهره آنها می تابد. هر کس آنها را ببیند به یاد خدا می افتد و برای آنها نه ترسی هست و نه غمی، چون آنها هیچ دوست دیگری به غیر از خدا نمی شناسند. آنها از هیچ چیز مگر مخالفت با رضای خداوند نمی ترسند. آنها به غیر از خداوند به هیچ کس نه نیازی دارند و نه انتظاری. سعی کنیم به مقام دوستی خداوند برسیم، با دوستان او دوست باشیم و یاد بگیریم مانند دوستان او باشیم. به آنچه آنها باور دارند ایمان بیاوریم و آنچه آنها انجام می دهند ما هم انجام دهیم. از آنچه آنها دوری می کنند ما هم دوری کنیم و آنچه را آنها دوست می دارند دوست بداریم. و از همه مهمتر، یگانه ای را که آنها بیش از هر چیز دوست دارند عاشق باشیم. نور تجلی این صفت خداوند در بنده آن است که در او دوستی هر کس که ایمان دارد تجلی می یابد. او دوست تمام آنهایی است که ایمان آورندگان خالص و با تقوا هستند. خداوند در قرآن مجیدش به روشنی به ما فرموده که چه کسانی را دوست دارد. برای نمونه توجه شما را با آیاتی چند جلب می کنم. آری، هر کس به پیمان خود وفا کند و اهل تقوا باشد، خدا متقین را دوست دارد. آیه 76 از سوره 3 عمران. خداوند نیکوکارانی را که در توانگری و تنگ دستی انفاق می کنند و خشم خود را فرو می خورند و از خطای مردم می گذارند دوست دارد، و کسانی که چون مرتکب عمل زشتی شوند یا به خود ستم کنند خدا را به یاد آورند و برای گناهانشان طلب و آمرزش کنند. و جز خدا کیست که گناهان را بیامرزد و آگاهانه بر گناه اصرار نورزند؟ آیات 134 و 135 از سوره 3 عمران. این راه مستقیم پروردگار توست. ما آیات خود را برای کسانی که پند می‌گیرند بیان کردیم. آنها را نزد پروردگارشان سرای آرامش است و خدا به پاداش کردارشان دوستدار آنها خواهد بود. آیات 126 و 127 از سوره 6 انعام. پس نماز را برپا دارید و زکات بدهید و به خدا توسل جویید که او مولا و سرپرست شماست. چه مولای خوب و چه یاور شایسته ای. قسمتی از آیه 78 از سوره 22 حج. صدق الله العلی العظیم. حمید. خداوند تنها کسی است که ارزش پرستش را دارد. او کسی است که از طرف تمام موجودات پرستش می شود. پرستش یعنی بزرگ دانستن و احترام شاکرانه نسبت به یگانه عظیمی که هدیه های بیشمار می دهد. هر آنچه که وجود دارد خداوند را با زبان عمل یا به سادگی با وجود داشتن خود ستایش می کند. او تنها موجودی است که شایسته ستایش و پرستش است. چگونه می توان در حضور او به جز او را پرستید؟ در صورتی که آنچه که هست از اوست. او منبع تمام نعمت ها و کمال هاست که بعضی از آنها را مستقیم به ما عطا فرموده و بعضی را غیر مستقیم از طریق دیگر انسان ها یا موجودات به ما عنایت فرموده. خداوند بزرگ مرتبه احتیاجی به پرستش دیگران ندارد. او از رحمت و سخاوتش به انسان امر فرموده که برای خیر خودش به وظایف مخصوصی عمل کند و از بدی های مخصوصی برای آرامش و حفاظت از خودش بپرهیزد. چنین وظایفی هستند که باید در هر ساعت از زندگی ما به اجرا درآیند. وقتی کسی چنین وظایفی را در زمان معینشان اجرا می کند هم به اجر مادی می رسد و هم به شادی روح و عقل، مخصوصا اگر این کارها به خاطر خداوند انجام شوند. پاداش آنها به صورت روشنایی های مخصوصی به شخص می رسد و بالاتر از آن شایستگی رستگاری ابدی می یابد. خداوند با آنچه که انجامش را برای انسان ممنوع ساخته او را از خطرات زیادی محفوظ می دارد و از آن گذشته از عذاب آخرت و آتش جهنم نیز حفظ می فرماید. تجلی نور این نام زیبای خداوندان است که شخص فقط و فقط پرستنده خداوند است، چنان که او در قرآن مجیدش چنین فرموده: او خدایی است که جز او معبودی نیست، از نهان و آشکار آگاه و بخشنده مهربان است. او خدایی است که جز او معبودی نیست، فرمان روا، منزه، ایمنی بخش، گواه، پیروزمند و شایسته بزرگی و بیشریک و مانند. او خدایی است هستی بخش، به وجود آورنده، نقشبند هستی و دارنده نیکوترین نام ها که آنچه در آسمان ها و زمین است تسبیح گوی او هستند، و او پیروزمند فرزانه است. آیات 22 تا 24 از سوره 59 حشر. او منزه است و از آنچه در باره اش می گویند بسی برتر است. آسمان های هفتگانه و زمین و هر آنچه در آنهاست خدا را به پاکی یاد می کنند، و هیچ موجودی نیست مگر آنکه به ستایش و تنزیه او مشغول است، ولی شما تسبیح آنها را در نمی یابید. او بردبار و آمرزنده است. آیه 44 از سوره 17 اسراء. ای مؤمنان، راکه و ساجد پروردگارتان باشید و او را بپرستید و کار نیک انجام دهید تا رستگار شوید. صدق الله العلی العظیم. آیه 77 از سوره 22 حج. محسی، خداوند دارای تمام دانش‌های کمی است. او هر چیزی را به صورت واقعیت آن می‌بیند و می‌داند. او هر چیزی را به صورت تحلیلی بر حسب نوع و دستبندیش می‌شناسد. در این حال که فردیت هر چیزی آگاه است، بخش‌ها و حتی ذره‌های وجود آن را هم می‌شناسد. او به دقیق‌ترین صورتی می‌شمارد و حساب می‌کند. او تعداد تمام موجوداتی را که در جهان هستی خلق شده اند می داند، در حالی که به نظر ما نامحدودند. اما او حتی به تعداد نفس هایی که هر یک از مخلوقاتش فرو برده و بیرون آورده اند نیز آگاه است. او تمام اعمال خوب و گناهان ما را یکی یکی می داند، وزن می کند و آن را در پیش خود ثبت می فرماید. همانطور که در اسماء الهی علیم به معنی کسی است که همه اتفاقات و علوم را می‌داند و خبیر کسی است که آنچه را که در درون اتفاق می‌افتد می‌داند و شهید کسی است که ناظر و شاهد بر تمام هستی است. محسی هم به معنی کسی است که تجزیه و تحلیل می‌کند، می‌شمارد و کمیات را ثبت می‌فرماید. این اسم باید دوستان خداوند را که کارهای درست می‌کنند تشویق و دشمنان او را که کارهای غلط انجام می‌دهند تهدید کند. هر کار خوب یا بدی، حتی اگر به کوچکی دانه خردلی هم باشد، گم نمی‌شود. بنده خوب که بر این نام آگاه است، باید کارهایی را که قصد انجامش را دارد در درونش تجزیه و تحلیل کند و ببیند آیا درست است یا غلط. او باید در هر نفس مراقب خود و خودآگاه باشد. او باید اغلب به حساب خود رسیدگی کند، روزی 5 بار در زمان هر نماز، و برای خوبی هایی که از طرف او به عمل در آمده شکرگزار پروردگار باشد. مسئولیت گناهان خود را به عهده بگیرد و از آنها توبه کند. رستگاری در رسیدن به حساب خود در زمان حال است، بسیار پیش از روز حساب آخرت. آن روز دهشتناک رسیدگی به حساب ها در پیشگاه پروردگار. تجلی نور این نام یا صفت الهی در انسان چنان است که خداوند به او شرف توانایی شمارش همه چیز را داده است و برای او کمیت همه چیز شناخته شده است. او نه تنها به طول و عرض اشیاء و اطرافش آگاه است، بلکه کلمات و اعمال خودش را می شناسد، تجزیه و تحلیل می کند و زندگیش را بر اساس این شناخت ترتیب می دهد. توجه به آیاتی چند در این زمینه. نماز برپا دارید و زکات بدهید و هر خیری را که از پیش روانه کرده اید نزد خدا خواهید یافت. خداوند به تمام اعمال شما آگاه است. آیه 110 از سوره 2 بقره. اگر عملی به اندازه دانه خردلی در درون سنگی در آسمان ها یا در زمین باشد، خداوند به حسابش می آورد، زیرا خدا دقیق و آگاه است. قسمتی از آیه 16 سوره 31 لقمان. برای هر گروه در برابر اعمالشان درجاتی است و پروردگار تو از کردارشان غافل نیست. آیه 132 از سوره 6 انعام. آن روز حق است، پس هر کس خواهد به سوی پروردگارش برگردد. ما شما را از عذابی نزدیک می ترسانیم. روزی بیاید که انسان آنچه را پیشا پیش به دست خود راهی کرده است می بیند و کافر خواهد گفت کاش خاک بودم. صدق الله العلی العظیم. آیات 39 و 40 از سوره 78 نبا. مبدی، خداوند تنها بنیانگذار همه هستی است. آفرینش او بدون هیچ نمونه قبلی یا جنس مصرفی است. خداوند در ابتدا قبل از زمان و قضا وجود داشته است. هیچ کس به جز او نبوده، هیچ کسی که بتواند نفعی برساند یا آزاری. برای چیزهایی که قرار بود آفریده شوند هیچ نمونه و موادی موجود نبوده که از آنها چیزها درست شوند. خداوند اعلی مرتبه برای شناساندن زیبایی و کمال خود و برای به عمل درآوردن عشق و شفقت خود و یا به هر دلیل که خود بهتر می‌داند آفرینش را به وجود آورد و اولین الگوها را خلق فرمود و برای اینکه آفرینش نمو کند و ادامه یابد او هر کدام از چیزهایی را که در اصل خلق فرموده بود بر اساس اسباب، شرایط و اهداف نظم الهی که خود آفریده بود وسیله تداوم نوع خود قرار داد. آنها که این وسایل را بنیانگذاران موجودات می دانند و تصور می کنند که طبیعت خداست، باید بر این اندیشه کنند که چه کسی بود که نیستی را به هستی تبدیل کرد؟ چه کسی پروتون و الکترون را تغییر داد؟ آن چه نیروی خستگی ناپذیری است که به اشیا تداوم می بخشد؟ بنده ای که به این نام الهی عالم گردید باید در جستجوی درک اصل هر چیزی باشد، چگونه او و تمام آن چیزهایی که هستند زندگی می کنند، رشد می کنند، می بینند، می شنوند، صحبت می کنند و فکر می کنند، آن هم در اعلی درجه و در نظم کامل، و مطمئن شود که هیچ کسی دیگری به جز خداوند بنیانگذار آفرینش نیست. اوست که بدون هیچ کمکی مسئول همه آنهاست. کسی که برای خداوند در فکر خود شریکی می جوید خود را به تنها گناه غیر قابل بخشش یعنی قائل شدن شریک برای خداوند آلوده کرده است. منظور مؤثر دانستن هر شخص یا پدیده و یا نیرو و قدرتی به غیر از خداوند در سرنوشت خود و ستایش و پرستیدن آن است و باید دانست هر نوع نذر، قربانی، مت و نیایش برای غیر خدا از آثار پرستش است که مساوی است با چند خدایی و بت پرستی، حتی اگر به منظور تقرب و نزدیکی به خداوند باشد. برای نمونه به آیاتی از قرآن مجید توجه می‌کنیم. آنها جز خدا برای خود معبودهایی برگزیدند که قدرت آفرینش ندارند و خودشان مخلوقند و در سود و زیان و نیز مرگ و حیات و برانگیخته شدن کاری از دستشان ساخته نیست. آیه 3 از سوره 25 فرقان. بگو یک و تنها به همان صورت که در نخست خلقتان کرده بودیم نزد ما آمدید و آنچه را به شما ارزانی داشتیم پشت سر گذاشتید و شفیعانی را که در شفاعت خود شریک می‌پنداشتید با شما نمی‌بینم. پیوندهای شما گسست و تکیگاه خیالی از دسترس شما دور شده است. آیه 94 از سوره 6 انعام. آنهایی را که شما می‌خوانید غیر از الله نمی‌توانند یاریتان کنند و نمی‌توانند خودشان را یاری دهند. آیه 197 از سوره 7 اعراف. و دیگر این که پیروی از هوای نفس نیز شرک و پرستیدن غیر خداست. توجه کنیم خداوند می‌فرماید آیا دیدی کسی که هوای نفسش را به عنوان معبود برگزیده است؟ آیا می توانی حافظ و نگهبان او باشی؟ آیه 43 از سوره 25 فرقان. او زنده است، معبودی جز او نیست، بنابراین او را بخوانید و در دین اخلاص ورزید. سپاس خدایی راست که پروردگار عالمیان است. آیه 65 از سوره 40 مؤمن. ای مؤمنان با اخلاص کامل توبه کنید، باشد که پروردگار از گناهان شما درگذرد و به باغ‌هایی واردتان کند که جوی باران در آن جاری است. روزی که خداوند پیامبر و گرویدگان به او را فرو نگذارد و نورشان پیشا پیش و طرف راستشان به حرکت درآید، خواهند گفت پروردگارا نور ما را کامل کن و ما را بیامرز که تو بر هر کار توانایی. آیه 8 از سوره 66 تحریم. آگاه باش که دین خالص از آن خداست و آنان که غیر از او را معبود خود گرفتند که بدین منظور اینها را می‌پرستیم که ما را به خدا نزدیک کنند، خدا در اختلاف میان آنها داوری خواهد کرد. خداوند دروغگویان ناسپاس را هدایت نمی‌کند. صدق الله العلی العظیم. آیه 3 از سوره 39 زمر.